أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام خدمت همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله و المنه به حکمت 239 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام: من اطاع التوانی زیع الحقوق و من اطاع الواشی زیع الصدیق. وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود: کسی که از سستی و تنبلی تبعیت کند، اطاعت کند، حقوق را ضایع کرده، و کسی که از انسان سخنچین تبعیت و پیروی کند، دوستان را از دست خواهد داد. جمله جمله بسیار مهم و کاربردی است. حکمت 239 نهج البلاغه در واقع دو تا صفت رذیله را حضرت بیان می کند و همه ما رو هشدار می دهد، انذار می دهد که از این صفات دوری کنیم. اگر احیانا خدایی ناکرده این صفات در زندگی ما هستند، این صفات رو کنار بگذاریم. من اطاع التوانی زی الحقوق. توانی از ون به معنای سستی، کمکاری، بیحالی و تنبلی گرفته شده. و من اطاع الواشی زی الصدیق. واشی به معنای سخنچینی است. واشی به معنای سخنچینه، کسی که بین دوستان، بین رفقا حرفهایی رو میبرد، میآورد تا ما بین اونها رو به هم بریزه. امیر علیه السلام در این حکمت به دو صفت رذیله اشاره میکنه. اول تنبلی، سستی، بیحالی، پشت گوش انداختن وظایف، و دوم سخنچینی، حرف را بین دیگران بردن و آوردن تا یک رابطه ای، تا یک صمیمیتی، تا یک اخوتی از بین بره. حضرت فرمود دنبال این دو صفت نباشید. اگر هم احیانا این صفات رذیله در وجود شما هستند، به جدیت تلاش کنید که این صفات از بین بره، وگرنه شما امور مهمی را از دست میدید، ضایع میکنید حقوق را، ضایع میکنید دوستان را. خب هر کدام از این دو جمله رو به طور مجزا محضر شما عزیزان توضیح بدیم. حضرت فرمود من اطاع التوانی زیع الحقوق. جمع لفظ حقوق جمع دیگه. کسی که سستی را پیگیری کند، اطاعت کند، دنبالی کند، ضایع می کند حقوق را. حضرت مطلق حقوق را ذکر کرد. کسی که وظیفش را انجام نده، وظیفش رو به موقع انجام نده، وظیفش رو کامل انجام نده. بعضیا کلن نماز نمیخوانن، بعضیا نماز آخر وقت میخوانن، بعضیا نماز را با یک ضعف ها و نقص هایی، بدون وضو، بدون توجه به مفاهیم، هر کدام از اینها یک مرتبه از ضایع کردن کاره. فرمود اگر شما وظایفتون رو انجام ندید، تلمبار میشه روی هم. این حقوقی از عهده شما برداشته نمیشه، براءت ذمه حاصل نمیشود مگر اینکه انسان وظیفش رو انجام بده. خب وظیفه رو انجام ندادیم، درس نخوندیم، کارمون رو انجام ندادیم، آخر سال که میرسه ببینیم با کوهی از پرونده های انجام نشده، نیمه کاره مواجهیم. بعد میخوایم انجام بدیم، دیگه طاقتمون نمیرسه، توان نداریم، خسته میشیم، حوصلمون کم میشه. حضرت فرمود سستی رو کنار بگذارید. اگر دنبال سستی باشید، یقینا ضایع میکنید حقوق را. حقوق چه کسی را؟ حقوق خدا را. حقوق چه کسی؟ حقوق خلق را و حقوق خود را. لفظ حقوق جمعه. حضرت فرمود کسی که از سستی و تنبلی پیروی کنه، اطاعت کنه، جمیع حقوق را ضایع کرده. چه حق خدا را، چه حق خلق را و چه حق خود را. خیلی خطرناکه. این حقوق به گردن انسان میمانن، اینا حق و ناسن بعضی هاشون. فردا خدا مطالبه میکنه سستی تو، تنبلی تو باعث یک مشکلی در جامعه شد، در بین دوستان شد، در خانواده شد، مقصرش تو بودی، مقصرش کمکاری و بدون توجه انجام دادن کارهاست. نمونه فراوانه. اگر بخوایم نمونه هایی ذکر کنیم که سستی باعث تضییع حقوق میشه، چند مورد را که مبتلا به و چند مورد را که نوعا در نهج البلاغ ذکر شده محضر شما عزیزان عرض میکنیم. آقا تنبلی در عبادت، تنبلی در نماز باعث ضایع شدن نماز میشه. کسی که از سستی پیروی کند حقوق رو ضایع کرده. این نمازی که حق است به گردن ما، کاهلی و سستی در نماز نماز را تضییع می کند. امام صادق فرمود ان العبد اذا صلى لوقتها و حافظ عليها ارتفعت بيضاء نقيه. وقتی انسان نمازش رو سر وقت با توجه با آداب بخونه، این نماز مثل نوری به آسمان میره، پاک و پاکیزه. تقول حفظتنی حفظك الله، میگه ای بنده خدا تو مرا حفظ کردی، مراعات کردی، درست و به موقع انجام دادی، وظیفت رو انجام دادی، خدا حفظت کنه، از آفات، از جهنم، از مشکلات دنیایی نجات پیدا کنی. و اما و اذا لم یصلها لوقتها، نفرمود کسی که نماز نخواند، کسی که نمازش رو سر وقت نخوانه، کسی که در نمازش سستی کنه، تنبلی کنه، لم یحافظ علیها، حفاظت از نماز نکنه، رجعت سودا مظلمه. این نماز تاریک است، بی حال است، بی رغبت است. تقول زیعتنی زیعک الله، این زبان نماز است که نماز یک موجود زنده است، میگه مرا ضایع کردی، خدا ضایعت کنه، خدا از بین ببره تو را. عزیزان اگر در نماز کاهلی کنیم، حق نماز را اجابت نکردیم، مورد لعن قرار میگیریم، مورد نفرین همین نماز قرار میگیریم. انسان باید تلاش کنه، نشاط داشته باشه، برنامه ریزی کنه. نظم و انضباط در امور باعث میشه که این تنبلی ها کم بشه. اگر تنبلی کنیم حقوق از بین رفته. یکی حق نماز است، یکی دیگه حق جهاد است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود شما باید حق جهاد رو ادا کنید. جهادی که وظیفه است به دوش شما، باید حق جهاد ادا بشه، وگرنه شما فردا گرفتارید. خطبه 27 خطبه جهادیه، اما بعد فان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه و هو لباس التقوى و درع الله الحسینه و جنته المسیغه. تا اینجایی که حضرت فرمود فمن ترکه رغبه ان، کسی که از روی بیمیلی پشت به جهاد کند، جهاد را جدی نگیرد، البسه الله ثوب الذل، خدا او را ذلیل میکنه، دوچار بلا میکنه، قلب او دوچار سهو و دچار نفهمیدن مسیر حق میشه. و ادیل الحق من، راه حق را پیدا نمی کند به تضییع الجهاد، چون سستی کرد، چون جهاد را انجام نداد. حضرت در جای دیگه فرمود که من هر وقت شما رو دعوت به جهاد میکردم، کوتاهی میکردید، سستی میکردید، تنبلی میکردید. اگر کسی حق جهاد را انجام ندهد، تضییع جهاد حاصل شده. تضییع جهاد هم بلایایی بر سر انسان میاره، انسان رو خار میکنه، ذلیل میکنه، از چشم خدا میندازه. نباید تضییع کنیم، تنبلی معنا نداره. وقتی موقع نماز انسان با نشاط، با حال، سر وقت نماز بخونه. وقتی موقع جهاد انسان باید اهل جهاد باشه. موارد متعدده، حالا فقط در عبادات و در وظائف شرعی نه، سستی در کار مخلوقین، سستی در انجام وظیفه. کسی کارمنده، کسی دانش آموزه، کسی دانشجوه، طلبه است، کارگره، در یه شرکتی کار میکنه، تضییع حقوق نباید بکنیم. سستی معنا نداره، کم کار نباید بگذاریم. کسی رو اجیر کردن که یه جایی کار کنه، حالا یا ساعتی یا ماهیانه یا کارمند یا اداری، هر جوری. خب نباید تضییع کنی، نباید دیر بری سر کار، زود از سر کار بیای، الکی انگشت بزنی، در اون ساعاتی که اونجا هستی وظیفت رو انجام ندی، ارباب رجوع رو به کارت رو انجام ندی، اونها هی امروز برن فردا بیان. نشد که. اگر کسی سستی کنه، حق مردم رو تضییع کرده، حق کارفرما رو تضییع کرده، حق حکومت اسلامی رو تضییع کرده. فلان طلبه، فلان دانشجو، فلان مدرس، فلان بچه مدرسه‌ای که میره مدرسه ولی درس نمیخونه، برای کارش رو انجام نمیده. خب تو جای یک نفر دیگه رو اشغال کردی که اون میتوانست بیا درس بخونه، حق او رو تو ضایع کردی. سستی معنا نداره، تنبلی معنا نداره. این حدیث رو ببینید چقدر حدیث تکان دهنده است، چقدر حدیث قابل تأمله. روایت داریم که یه وقت امیرالمومنین سلام الله علیه از جایی میگذشتن، حضرت دم مغازه یک شخص خیاطی توقف کردن، دیدن این بنده خدا خیاط قیچی که میزنه پارچه ها رو بی حساب میبره، بعدم همه رو دور میریزه. وقتی هم میخواد کوک بزنه این پارچه رو به هم بدوزه، کوک های درشت درشت میزنه. این لباسی که داره میدوزه لباس تمیزی نیست. حضرت فرمود فوقف علی خیاط فقال یا خیاط سکلت که سواکل، گریه کنها به حالتو گریه کنن، چه بلایی داری سر خودت میاری؟ این بلایی است که از مرگ بدتره، این که تو داری تضییع میکنی حقوق مردم را. سل بالخیوط و دقق دروز و قارب از آقا، این اضافه پارچه ها رو الکی دور نریز، اینا به کار میان، بده به صاحبش. وقتی که میخوای کوچ بزنی بدوزی، دقیق بدوز، محکم بدوز که اینها از هم جدا نشن. این لباسی که پول داده پارچه خریده وقت تو داری میگذاری، یه لباس خوبی دست مردم بده، اینطور نباشه هنوز نپوشیده پاره بشه، از هم باز بشه. ببینید در یک امر جزئی، خب دارن به تو پول میدن که خیاطی کنی، بعد درست خیاطی کنی. بعد حضرت فرمود فإني سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول یحشر الله الخیاط الخائن و علیه قمیص و رداء مما خاد. فردای قیامت خیاطی که دست در پارچه مردم برده باشه، یا برای خودش برداشته باشه، یا بی حساب پاره کرده باشه، بقیهش رو دورریز کرده باشه، لباس خوبی نپوشیده باشه، فردا یک لباسی از آتش به تن این میکنن. این جزای کار توست عزیزان. کسی که سستی کند، تنبلی کند، وظیفش رو درست انجام نده، حق دیگران به گردنش میاد. خب این حق الناس است، او حق الله است، او حق عبادت، او حق جهاده. حتی در مورد حیوانات، اگر کسی یه حیوانی رو مسئول نگهداری از یه حیوانی شد، خانش مرغ نگهداری کرد، گوسفند نگهداری کرد، باید رسیدگی کنه. حق حیوان رو هم نباید تضییع کرد. سستی کنی، الان سرده، الان گرمه، الان حال ندارم غذا بش بدم، الان حال ندارم بدوشم این حیوان را، خب تو داری ضایع میکنی حق او رو، حق او رو از بین میبری. در نامه 25 نهج البلاغه مفصل اونجا توضیح دادیم. امیر علیه السلام فرمود وقتی که حاکمان یک نفر را به عنوان مسئول جمع آوری زکات میفرستند، این شخص باید شخص مورد اعتمادی باشه. نه فقط از این جهت که خیانت در مال نکند، اون که مسلمه، تو داری پول بیت المال را، پول فقرا را دست میگیری. از یک جهت امین در مال باشه، از یک جهت دیگه امین باشد حتی در حفظ حقوق حیوانات. حالا رجوع کنید به نامه 25. حضرت فرمود وقتی که گاوی، گوسفندی، شتری به عنوان زکات به این شخص داده شد، نباید بیش از اندازه سوارش بشه، نباید سوار یکی بشه بقیه رو رها کنه. اگر از کنار مرتعی گذشتن، باید توقف کنه، این گوسفندها، این حیوانات تقصیه کنن، از کنار آب گذشت بیسته، نگه زودتر بریم زودتر برسیم، نه، نگه داره این حیوان رو، سیر بخوره، آب بخوره، همه نیازهاش برآورده بشه. حضرت فرمود اگر مجروحه، اگر پاش یا سمش، اگر کمرش مجروحه، از او کار نکشه، مراقبت کنه از او. ببینید اگر کسی تنبلی کنه، سستی کنه، حتی حقوق حیوانات رو رعایت نکنه، این گرفتار میشه، تضییع حقوق کرده. تنبلی باعث میشود انسان حقوق را ضایع کنه، حقوق مخلوق را، حقوق حیوان را، حقوق خالق را، حقوق نماز را، حقوق جهاد را، همه اینها به عنوان حق مطرحند و همه اینها باید ما به درستی وظیفمون رو نسبت به اونها رعایت کنیم. تنبلی در مسائل دوستی و رفاقت، من وظیفم رو انجام ندم، کاری که شریعت، عقل به دوش من گذاشته نسبت به دوستم، نسبت به رفیقم انجام ندم، خب حق او رو ضایع کردم، او یک حقوقی به گردن من داشت، انجام ندم، حق او ضایع شده، فردا گرفتار میشم. در نامه 31 امیر علیه السلام به امام مجتبی فرمود احمل نفسک من اخیک. خیلی لفظ عجیبیه. حسن جان میدانم سخت است، میدانم مشکله، ولی باید این بار سنگین را به دوش بگیری. وظیفه تو اینه، نگو آقا من خسته بودم، تنبل بودم، نتونستم، باید این کار را بکنی. رفاقت اینه، در رفاقت باید این امور انجام بشه. ببینید چه امور سخت و سنگینی فرمود نسبت به دوستت اند سرمهی علی السلح، اگر با تو قطع رابطه کرد تو باید ارتباط برقرار کنی. اند صدودهی علی اللطف و المغاربه، اگر قهر کرد تو برو نزدیک شد. اند جمودهی علی البذل، اگر او اهل بذل و بخشش و کمک نبود تو بذل و بخشش کن. اگر او از تو دور شد تو خودت رو نزدیک کن. اگر او تندخو تند مزاج بود تو با نرم خویی مواجهه کن. اند جرمهی علی العذر، او خطا کرد تو ببخش. اگر توانستی برای او عذر بتراش. طوری با او رفتار کن که گویا او صاحب نعمت توست، او مولای توست، تو برده اوی، بنده اوی. با رفیقت میدونم سخته، وظیفت اینه، تنبلی در این مسیر نکنی ها. بعد حضرت فرمود و این اردت قطیعت اخیک، اگر حتی یک روزی خاصی با این دوستت قطع رابطه کنی همه پلهای پشت سر رو خراب نکن، راهی بگذار که یک بار باز هم همدیگر رو ببینید، رفیق بشید. ولا تزین حق اخیک، حق برادرت رو ضایع نکن. آقا این سستی کردن، حضرت فرمود احمل نفسک، بار سنگینه ولی باید این بار رو به دوش بکشی. اینطور نمیشه بگی حال نداشتم، باید حال داشته باشی، وظیفه داری. ولا تزین حق اخیک اتکالا علی ما بینک و بینه، بگو بابا ما که با فلانی رفیقی، ما که با فلانی این حرف ها رو نداری. حضرت فرمود کسی که تو وظایفت رو نسبت به او انجام ندی، کسی که تو حق او رو ضایع کنی، دیگه برادر تو نیست، دوست تو نیست. چه رفاقتی؟ رفاقت به همین اموره، به رعایت این ریزکاری هاست. به هیچ وجه سستی و تنبلی نکنیم، چون حقوق بسیاری رو ضایع میکنیم. ببینید در مورد خودمون، اصلا خلق جدا، خالق جدا، خودمون تنبلی باعث ظلم به خوده، تنبلی باعث این میشود که انسان حقوق خودش رو ضایع کنه. لیس للانسان الا ما سعى، ای انسان تو سعی کن، تلاش کن به اهدافت برس. ولی کسی که تنبل است تلاش نمی کنه، زحمت نمی کشه، به اهدافش نمی رسه، به اون مقامات رفیعی که برای اون مقرر و مقدر شده بود نمی رسه. خب تو به خودت ظلم کردی، تو می توانستی خیلی آدم بزرگی بشی، دانشمند بشی، عالم بشی، ملا بشی، حکیم بشی، هر چیزی که در مسیرش بودی، خودت به خودت ظلم کردی به خاطر تنبلی. تا آخر شب بیدار بمون، صبح بخواب، وظیفت رو انجام نده، همش در طول روز کسل باش، بی‌نشاط باش، این باعث میشه به اهدافت نرسی. در حکمت 47 فرمود قدر الرجل علی قدر همته، ارزش تو به ارزش همت توست، به میزان همت توست. تلاش کن، کوشش کن به اهدافت برسی. معناش اینه، اگر همت نداشته باشی، نشاط نداشته باشی، بی‌حال باشی، تنبل باشی، تو بی‌ارزشی، هیچ ارزشی نداری. چون انسان تنبل همت نداره، همت مساوی است با ارزش انسان، مقام انسان، قیمت انسان. انسان تنبل هیچ قیمتی نداره، هیچ قیمتی نداره. پس ما به خودمون هم خیلی وقتها ظلم میکنیم، کاری که میتوانستیم انجام بدیم رو به خاطر تنبلی کنار میگذاریم و چوبش رو میخوریم، بعد به اهدافمون نمیرسیم. بحث سستی، بحث تنبلی در روایات بسیاری مورد تأکید، مورد اشاره قرار گرفته. به عنوان نمونه چند روایت محضر عزیزان عرض کنم. در ادعیه رسول مکرم داریم که پیامبر خدا با اون مقام، با اون جایگاه دعا میکرد اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل، خدای پناه به تو، پناه به تو، پناه به تو از اینکه انسان تنبل بشه، از اینکه انسان بیحال بشه، از اینکه مدام احساس خستگی کنی، پناه میبریم به تو. در همین دعای ابو حمزه سمالی امام سجاد سلام الله علیه فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل، خدای پناه بر تو اینکه کسالت بر من عارض بشه، همش احساس خستگی کنم، هر کاری خواستم بکنم بگم نمیتونم، از من بر نمیاد، من ناتوانم. پناه ببرید به خدا. این اهل بیت ما هستن، این سید و ساجدین است، در عبادت نمونه نداره ولی باز پناه میبره به خدا. چون اگر آفت تنبلی به جان ما افتاد همه حقوق رو ضایع میکنیم، همه این حقوق به گردن ما میمونه، فردا از ما طلبکار میشن. امیر المؤمنین در قرر الحکم فرمود من اطاعت توانی احاطت به ندامه، کسی که سستی بر او فائق شد، چیره شد، این همیشه پشیمان است. هی میگه ای کاش فلان کارو کرده بودم، اگه اینطوری کرده بودم، اگه اون روز نخوابیده بودم، اگر فلان. آقا اگر رو کنار بگذار، شروع کن، تنبلی رو بذار کنار. آدمی که سستی و تنبلی داره همیشه پشیمان، همیشه میگه اگر فلان کار میشد اینطور نمیشد، بدبخت نمیشدم، آواره نمیشدم. خب انجام میدادی، چه کسی جلوت رو گرفت؟ خودت، تنبلیت، بیحال بودنت. بذاریم کنار این تنبلی ها رو. امام باقر سلام الله علیه فرمود ایاک و توانی فی مالا عذر لکفی فالیه یلجا النادمون. بذارید کنار سستی و تنبلی رو، بگذارید کنار. این پناهگاه انسانهای پشیمان است. همه کسانی که پشیمانن اگر بهشون بگی آقا چرا به این روز افتادی، چرا الان کاسه چه کنم دستت گرفت، میگه فلانی تنبلی کردی، اون روز، اون لحظه، اون ساعت، اون فرصت طلایی رو از دست دادیم، به بتالت گذروندیم، به شوخی گرفتیم. فرصت ها از دست میرن. پناهگاه انسان های نادم تنبلی است. مواظب باشیم ما هم فردا به اونجا پناه نبریم، ما هم فردا نریم در جرگه کسانی که نادمن به خاطر از دست دادن این فرصت ها، به خاطر اینکه عزممون رو جزم نکردیم. در روایت کلینی بزرگ در کافی نقل میکنه از امیرالمؤمنین که فرمود ان الاشیاء لما ازدوجت ازدوج الکسل والعجز. وقتی که اشیاء با هم ازدواج میکردن، دو تا شیء با هم ازدواج کردن، کسالت و ناتوانی. این که آدم میگه نمیتونم، خستم، نمیتونم، الان بیحالم، نمیتونم دفعه بعدی. این که انسان بگه نمیتوانم، این که انسان بگه الان خستم. فنتجا بینهما الفقر. نتیجه قطعی سستی، نتیجه قطعی نمیتوانم میشه فقر. ولی کسی که بگه میتوانم، همت بکنه، بلند شه، سختی ها رو به جان بخره، این فقر از بین میره. خیلی از فقرهای ما فقرهای خودساخته است. خدا برای ما فقر مقدر نکرده در بسیاری از موارد، بله بعضی ها خدا مقدر کرده. عموم کسانی که میگن ما فقیریم تقصیر خداست، خودت کم کاری کردی، وظیفت رو درست انجام ندادی، سر موقع درس نخوندی، سر موقع کار پیدا نکردی، کار پیدا شد به بهانه اینکه حقوقش کمه نرفتی سر کار، خب الان نشستی تو خونه بهتر شد، تنبلی کردی دیگه، الان داری چوبش رو میخوری با فقر. بحث مهمی، سستی و تنبلی باید از زندگی ما کنار گذاشته بشه. پس جمله اول رو عرض کردیم. جمله دوم، امیرالمؤمنین در حکمت 239 فرمود و من اطاع الواشی زی از صدیق. کسی که از سخنچینها تبعیت و پیروی کنه دوستانش رو ضایع کرده، دوستانش رو از دست خواهد داد. یکی تنبلی، یکی سخنچینی، اینا باعث ضایع شدن حقوق میشن. ببینید افراد سخنچین بین دوستان خبر میبرند و میآورند، میخوان بین دوستان رو به هم بزنن. نوعاً هم غرضشون اینه، میخوان با این حرف ها رو بیان کردن خودشون رو عزیز کنن. آقا شنیدی فلانی پشت سر چی گفت؟ آقا ما دیروز جلسه ای بودیم فلانی اینطور گفت. میخواد خودش رو پیش این آقا عزیز کنه، دیگران رو تخریب میکنه. حضرت فرمود بدانید و آگاه باشید. این آقا، همین آقایی که الان تو داری براش خبر میاری، این آقا خودش دشمن تو میشه. دوستان صمیمی تو، کسانی که تو میخوای پیش اینها عزیز بشی، اینها تو رو ترکت میکنن. اگر هم احیانا یه خبری بود، یه کسی یه حرفی زدی، اشتباهی کرد، تو باید ستاریت به خرج بدی، تو باید بزرگمنشی کنی، تو باید به خود اون طرف تذکر بدی، نبیای به این بگی بگو فلانی حرفی که زدی حرف خوبی نبود، بوی غیبت میداد، بوی تهمت میداد، بوی حسادت میداد، چه حرفیه، ما با فلانی رفیقیم، تو باش رفیق اینم که داره خدمت میکنه، چرا پشت سرش حرف میزنی؟ به او که دارد حرف میزند بگو تا رابطه اصلاح بشه، نه یا به این کسی که در مجلس نبوده حرف بزن، سخنچینی کن. این باعث میشه خودت هم ترد بشی. تو خواست عزیز بشی، ولی خدا عزیزی رو در این قرار نداده، خدا عزت رو در این قرار نداره. خیلی باید مراقب باشیم. بعضی وقتها عجب سراغ انسان میاد تا بزرگ بشه. ما فکر میکنیم عجب داشته باشیم عزیز میشیم، خدا میگه هر کسی عجب داشت ذلیل بشه. سخنچینی میکنیم عزیز بشیم، خدا میگه سخنچین باید ذلیل باشه. امر به معروف، نهی از منکر، دلسوزی، نصیحت سر جای خودش، سخنچینی هرگز نباید باشه. عزیزان، از دست دادن دوستان خوب به سبب همین سخنچینی هاست. چقدر انسان باید زحمت بکشه یک دوست خوبی به دست بیاره؟ حالا یه سخنچینی، یه حرف نابجایی دوستان را از دور انسان میبره. و امیرالمومنین در حکمت 12 فرمود اعجز الناس من عجز ان اکتساب الاخوان، بدبخت و ناتوان کسی است که نتواند دوست خوب پیدا کند، ناتوانتر و بدبختر کسی که دوستان خوبش رو از دست بده. چطور میشه انسان دوست خوب از دست بده؟ با سخنچینی کردن. عاجزتر، بدبختترین، ناتوانترین افراد کسی است که دوستانش رو با سخنچینی از دست بده. قرآن کریم به طور صریح فرمود ولا تطع کل حلاف مهین حماز مشاء بنمیم. ای رسول خدا، هم خودت هم مؤمنین، کسانی که هی پشت سر هم قسم میخورد، انسانهای پست و کوچکی هستند، از اینها پیروی نکنید، حرف اینها رو نشنوید. کسانی که دنبال عیب جویی هن، کسانی که دنبال سخنچینی هن، اینا جایگاه نداشته باشن، سخنچین ها محبوب نشن، کسانی که دنبال عیب جویان عزیز نشن، اینا تردشون کنید، نباید در جامعه اسلامی جایگاه داشته باشن. در روایات ما اینجا هم باز آیات و روایات فراوانند، خیلی نکات کلیدی و مهمی داره. مثلا در قرر الحکم امیرالمؤمنین فرمود ایاک و نمیمه فانها تزرع الزقینه و تبعد عن الله و الناس. آیان سخنچینی نکنید، سخنچینی باعث می شود بذر کینه از تو در دل این دو طرف ایجاد بشه. خوب توجه کنید، اگر کسی سخنچینی کرد، هم کسی که حرفش رو نقل کردیم دشمن ما میشه، همین کسی که حرف رو بردیم پیشش، این هم دشمن ما میشه، هر دو طرف دشمن ما میشه. و توب ادو ان الله و الناس، هم از خدا دور میشه، هم از مردم، هم از چشم خدا میفته، هم از چشم مردم. خب چرا ما بیایم سخنچینی کنیم؟ چه لذتی در سخنچینی هست؟ لذت در اصلاح هست، نه دو به هم زدن، نه ایجاد اختلاف و درگیری. امام صادق سلام الله علیه به والی اهواز، به حاکم اهواز نامه نوشت، فرمود ایاکه و سؤاه و اهل النمائم، آقای والی، آقای حاکم، حواست باشه سخنچینها در دستگاه حکومت تو جا نداشته باشد، مبادا کسی از اینها فرصت کند بیاد پیش تو سخنچینی کنه تا خودش رو عزیز کنه. اصلا اینا رو راه ندید. ولا یراک الله یوما ولا لیلتا و انت تقبل منهم، مبادا یک شب و یک روز خدا تو را در حالتی ببیند که حرف سخنچین ها رو شنیدی، گفتی عجب، پس اینطوری گفتن، پس من برم فلان کار رو بکنم. اگر اینطوری شد فیسخط الله علیک، خدا سخط میکند بر تو. حاکمیت، حکومت باید طوری باشه که سخن سخنچینان اثری نگذاره، تو نباشه که یه عده‌ای خرجشون رو از سخنچینی در بیارن، پولشون رو، عزتشون رو، مسئولیتشون رو از اینکه دیگران رو لو بدن، دیگران رو تخریب کنن تا خودشون رو عزیز کنن. در نامه 53 هم امیرالمومنین به مالک همین مطلب رو فرمود ولیکن ابعد رعیتی که منک و اشنعهم اندک اطلبهم لمعائب الناس. مالک بدت بیاد، متنفر باش از کسانی که میان پیش تو بدی دیگران رو بگن، سخنچینی میکنن، چشم دیدن اینها رو نداشته باش. فان فی الناس عیوبا، مردم بالاخره عیبایی دارن. الوالی احق من سترا، تو که حاکمی باید بپوشانی، تو که حاکمی باید نادیده بگیری، نه اینکه تازه تو بشینی حرف انسانهای سخنچین رو گوش کنی. چه در سطح حاکمیت، چه در سطح جامعه، رفاقت، دوستی های عادی، یک اصل کلی وجود داره، انسان سخنچینی نکنه. عرض کردم تفاوت سخنچینی و امر به معروف و نهی از منکر اینه، شما به خود گوینده تذکر میدی یا به اون کسی که در موردش حرف زده شده؟ خب او که در مجلس نبود، نمیدونم، چرا میخوای این ارتباط رو به هم بزنی؟ بیا به این تذکر بده، چرا اینطور گفتی؟ حق نبود اینطور بگی. اگر این حل بشه برای ما، دیگه سخنچینی نیست، تذکر هست، نهی از منکر هست، ولی دیگه این رفاقت ها هم به این زودی از بین نمیره. رسول مکرم صلوات الله علیه فرمود الا انبئکم بشراركم، دوست دارید بگم شرورترین و بدترین مردم چه کسی هست؟ همه گفتن بله یا رسول الله، بفرمایید شرورترین افراد کیست؟ حضرت فرمود المشاؤون بالنمیمه، کسانی که اهل سخنچینی هست. المفرقون بین الاحبه، کسانی که دوستان رو به هم میریزن، خانواده ها رو به هم میریزن، زن و شوهر رو به جان هم میندازن، بچه را نسبت به والدین دچار یک دوگانگی، دچار یک شبهه میکنن. خدا از اینها نمیگذره. اینها بدترین مردمن. اینها کسانی هستند که سخنچینی میکنن تا عزیز بشن، از چشم خدا میفتن، سخط الهی رو برای خودشون میخرن. این روایتی که عرض میکنم این رو به گوش جان بشنوید. این روایت روایت عجیبی است. من وقتی خودم خوندم خیلی دقت کردم روی این حدیث. حدیث قابل تأمله. در روایت داریم که پیامبر فرمود کادت نمیمه ان تکون سحرا. خوب توجه کنید، نزدیک است که سخنچینی سر از جادوگری در بیاورد، سر از سحر در بیاورد. برداشت اینه، برداشت حقیر اینه. رسول مکرم فرمود مگر شما هی از سحر و جادو و طلسم نمی ترسید؟ هی نمیگید نکنه چشمم زده باشن، نکنه فلان، نکنه دعا کرده باشن، بختم رو بسته باشن. آقا سخنچینی طلسم توست. این که میبینید در زندگیت جره افتاده باز نمیشه، مشکل اینجا سخنچینی. طلسم زندگی با این برطرف میشه. سخنچینی رو بذار کنار، تفرقه رو بذار کنار، اینکه مردم رو به جان هم بندازه بذار کنار، گره از کار خودت هم باز میشه. طلسم تو، جادوی تو، سحر تو این است که سخنچینی. انسان سخنچینی رو بذاره کنار، هی دنبال اینیم یه اتفاقی بیفته بگیم جادو کردن ما رو. بابا همین سخنچینی، همین که هر جا نشستی دو نفر رو به جان هم انداختی. بعضیا اینطوری ان متاسفانه، وقتی زنگ میزنه میگه آقا من میخوام بیام خانه فلانی، همه عزا میگیرن که الان که این اومد شب همه به جان هم افتاده، یه طایفه، یه شهر، یه محله به جان هم میفته. سخنچینی اینطوری. سخنچینی حضرت فرمود نزدیک است که جادوگری باشه. اینم یه مدل جادوگری است. مراقبت کنیم نه اهل سخنچینی باشیم، نه با سخنچین ها هم نشین بشیم، نگذاریم اونها حرفا. چون میدونید بعضی از مواقع هم اینطوریه، کسی که میخواد کسی را حالا سحری کنه، جادویی کنه، طلسم میکنه، بعد یه اطلاعاتی داشته باشه. این اطلاعات از چه کسی میگیره؟ از همین سخنچین ها که میان پیش شما مینشینن، اخبار شما رو میگیرن، پیش دیگران میبرن. حضرت فرمود سخنچین نباش که زندگی طلسم میشه. با سخنچین ننشین که اینها شاید برن از این انسان و سخنچین حرفی بکشن، بر علیه تو استفاده کنن، مشکلی در زندگی تو به وجود بیاد. مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه کتابی داره به نام کشف الریبه. ایشون یه روایتی نقل میکنه، حدیث، حدیث مشهور و معروفی است ولی متناسب با بحث ماست. داره که ان موسی استسقا لبنی اسرائیل، یه وقتی در بنی اسرائیل خشکسالی شده بود، سختی و شدت زیاد شده بود، موسی یک کلیم برای نماز باران رفت. حین اصابهم قحط فاوحى الله تعالی لا استجیب لک ولا لمن معک. خدا فرمود موسی یک کلیم تو آمدی، تو عزیز منی، ولی نه تو نه دیگران، من باران نمیفرستم. موسی عرض کرد خدای چرا؟ ما آمدیم نماز باران دیگه، همون چیزی که خودت امر کرده بودی. فرمود و فیکم نمام قد اثر علی النمیمه. موسی کلیم در جمع شما یک نفر هست سخنچینه، من به خاطر آن یک نفر حتی دعای پیامبر اولوالعزمم رو هم نمیشنوم تا وقتی او در جمع شماست. موسی کلیم عرض کرد خب خدایا معرفی کن، بگو چیه تا من بیرونش کنم، از تشنگی داریم میمیریم، به خاطر یک نفر انسان سخنچین ما را تأدیب میکنی؟ فرمود بله تأدیبتون میکنم. گفت فرد بگو چه کسیه تا من بیرونش کنم. خدا فرمود موسی من تو را از سخنچینی من کردم، بعد خودم بیام سخنچینی کنم، خودم بیام بگم فلانی بود که آدم بدیه؟ هرگز این کار را نمیکنه. ولی همه توبه کنید، توبه کنید تا باران بیاید. همون یک نفر سخنچین هم خودش میدونست کیه. گفت خدایا تو آبروی مرا نبردی، خدایا تو حاضر نشدی پشت سر من حرف بزنی. همین باعث شد توبه کنه، بگه خدایا مرا ببخش. و باران مفصلی آمد. خیلی جمله جمله عجیبیست، روایت روایت عجیبیست. به خاطر یک سخنچین یه وقت میبینید بلا نازل میشه. و از اون طرف خدا فرمود من اهل سخنچینی نیستم. ما هم باید اخلاق الهی رو در زندگیمون رعایت کنیم. دو تا نکته کوتاه هم محضر شما عزیزان عرض میکنم. نکته اول، ببینید سخنچینی همیشه به معنای دروغ نیست. بعضی ها فکرشون اینه که آقا من راست گفتم، واقعا فلانی این حرف رو زده بود، من رفتم بهش گفتم. بله همین میشه سخنچینی. سخنچینی به دروغ نیست که من از خودم حرفی را در بیاورم و به دیگران نسبت بدم. خب این که میشه تهمت، این که گناهش گناه دیگری است. سخنچینی یعنی کسی حرفی زده، واقعا هم حرف زده، از روی نادانی، از روی حسادت، یه وقت حواسش نبود یه حرفی زد که نباید میزد، دوست خودش، رفیق خودش رو تخریب کرد، حرفی نباید میزد زده شد. واقعا این جمله رو گفته. تو نمیتونی بگی چون واقعا این جمله گفته شده منم ذکر میکنم، این میشه سخنچین. اگر دروغ بگی که تهمت زدی، او که بحثش جداست. ولی الان که تو داری حرف راست را میبری، اختلاف ایجاد میکنی، این سخنچینی، این کار حرامیست. حتما خیال نکنیم سخنچینی فقط در دروغ است، نه، در راست هم سخنچینیست. امیرالمؤمنین فرمود اکذب السعایه و النمیمه باطلتن کانت او صحیحه. اگر کسی آمد پیش شما سعایت کرد، آمد و فلانی اینطور گفته، به گوشم رسیده اینطوری گفتم پشت سر شما، تکذیبشون کن، چه راست بگوین چه دروغ، خیلی عجیبه. یعنی اگر کسی حرف راستی را هم بیاورد، این میشه سخنچینی، ولی تو حرف سخنچین را نشنو، حرف سخنچین را اعتنا نکن. امام جواد سلام الله علیه از وجود نازنین رسول الله روایت نقل کرد، حضرت فرمود، حضرت رسول فرمود لما اسری بی رأیت امرأة رأسها رأس خنزیر و بدنها بدن الحمار. اون وقتی که من به معراج رفتم، رسول الله فرمود شب معراج یک زنی را دیدم، سر خوک است، بدن حمار است، بدن الاغ. عرض کردم و علیها الف الف لون من العذاب، هزار هزار انواع بلا بر این زن میبارید. تصور کنید سر خود، بدن حمار، هزار هزار، یعنی یک میلیون انواع و اقسام بلا از هر طرف بر اون نازل بود. پرسیدم که خدایا این چه خبره، این چه گناهی کرده که مستوجب این عذاب شدید و دردناکه؟ فقال انها کانت نمامتن کذابه، این زنی بود سخنچین دروغ. خود سخنچینی حرام است، دروغگویی، تهمت زدن حرام دیگریست. اینا را از هم تفکیک کنیم. انسان میتواند راست بگوید ولی سخنچین باشه، همش که نباید دروغ باشه. نباید اختلاف ایجاد کنیم، نباید بین دوستان را به هم بزنیم. نکته پایانی هم خیلی کوتاه، امیرالمؤمنین این دو جمله را با هم بیان کرد، من اطاع التوانی زی الحقوق و من اطاع الواشی زی الصدیق. ارتباط این دو جمله چیست؟ آیا این دو جمله متفاوت از همه؟ نه، اینها ارتباط دارد. بین تنبلی کردن و بین بحث سخنچینی یک وجه مشترک وجود داره و او هم ضایع کردن حقوق دیگرانه. وقتی من سخنچینی میکنم، حقوق دیگران رو ضایع میکنم، دوستانم از دورم میرن. وقتی من تنبلی میکنم، حقوق خدا را، حقوق خلق را و حقوق خود را ضایع میکنم، همین باعث بدبختی من میشه. پس انسان در یک قاعده کلی نباید تضییع حقوق کند. حالا این تضییع حقوق چه از نوع تنبلی باشد، چه از نوع سخنچینی. در حکمت 239 نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود من اطاع التوانی زی الحقوق و من اطاع الواشی زی الصدیق، غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. انشاءالله که در پناه خدای متعال باشید و دعا میکنیم همه ما عامل به این کلمات